48 ارسال کنید.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرفهای شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شماییم. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با رسیدن به ساعت 8 صبح، ایران همدل رو بشنوید از رادیو گفتگو. ایران همدل، ویژه برنامه اقوام ایرانی و آداب و رسوم آنها در نوروز و ماه مبارک رمضان.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به ایران همدل خوش آمدید. من امین خرمی، میزبان شما، با افتخار در ایران همدل اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و همکارانم، علاوه بر این که آرزومندم طاعات و عبادات شما در این ایام، در ایام ماه صیام مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه، در این روزگاری که ما هم نشینی دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن رو داریم، خاصا آرزومندم نگاهی ویژه در حوزه معرفت بخشی برای خود و در ساحت دعا برای دیگران داشته باشید. همکارانم به من اطلاع دادن مهمان عالی مقامی که در این گاه به جمع همراهان ایران همدل پیوستن، جناب استاد محمد نعمتی، از کارشناسان ارشد و پژوهشگران حوزه فرهنگ عام و مردم در استان زیبای فارس هستند، استانی که در این برنامه تمرکزی ویژه بران داریم. جامعه نعمتی بزرگوار، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. طاعات و عباداتتون قبول. به ایران همدل خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه عزیزان رحمت کش صدا و سیما و همه عزیزان شنونده که صدای ما را میشنوند و گوش به دل ما میدن.
یک جهان سپاسگزارم بابت همراهی و همدلیتون. وقتی ما درباره استان فارس صحبت میکنیم، یکی از قلب‌های تپنده تمدن ایران زمین رو پایش را به میان میآوریم. چه آن که امروز شوربختانه و تلخکامانه با بسیاری از مردمانمون که صحبت میکنیم، انتهای نگاهشون بر استان فارس به دوران هخامنشی باز میگره، در حالی که ما از دوران مزولیتیک قدیم، میانه و باستان تا به امروز بیش از 70,000 سال سابقه و سابقه زیست بشر رو در این استان شاهد هستیم، که خب قطعاً یکی از قله‌نشین‌های آن به دوران هخامنشی و پادشاهی آن زمان. بشنویم آیین‌ها، آداب، رسوم و سننی که مردمان استان فارس خاصه در ساحت ماه مبارک رمضان دارن، آنچه ویژه مردمان این استان است و آنچه که همسو با دیگر مردمان این سرزمین. از زبان شما شنیدنش گرمتر و جذابتر از امر بفهمید.
خواهش میکنم اجازه بدید من اولاً یه بیت شعر از مرحوم دکتر صورتگر بخوانم در وصف هوای بهاری فارس. نازم هوای فارس که از اعتدال آن بادام بن شکوفه مه بهمن آورد. اینه داشته باشیم.
بله.
دوم یه بیت از خودم هست خدمتون عرض میکنم که ایران زمین چه عرصه جنت بود، ولی در این بهش عرصه شیراز خوشتر است. شیراز نگین فارس هست و همه ما ایرانی ها میباریم که ما را فارسی زبان میگویند. ریشه در تمدن کهن فارس داریم. اما درباره شیراز، آداب و رسوم، اجازه بدید من برم سراغ حافظ شیرین سخن که برای همه ایرانیان شیرینی سخنش زبان زد است. میگه به شیراز آی و فیض روح قدسی، بجوی از مردم صاحب کمالش. اینجا دیگه صحبت آب رکن‌آباد و گلگشت مسلانی، فیض روح قدسی است که با سبقه دینی و ماه مبارک رمضان ارتباط بسیار نزدیک داره و بله. کمال هر چیزی نهایت هر چیزی است، بجوی از مردم صاحب کمالش. اما درباره دخول ماه مبارک رمضان و تقارن آن با عید نوروز باید خدمت عزیزان عرض کنم که چه تقارن پرشکوه و میمون و دلپسندی است. اولا که مردم شیراز، حالا بعضی ها فکر میکنن تنها این هست که میرن گردش، میرن در گردشگاه ها، نه، هر چیزی رو به جای خود شیراز ها انجام میدهن. جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. شیرازی هر کاری به جای خودش سعی میکنه قشنگ انجام بده، در هنگام عبادت عبادت، به هنگام تفریح تفریح، و در پختن غذا هم بهترین غذا، یعنی هر چیزی سر جای خودش. من خدمت از این نکته رو عرض کنم، قبل از حلول ماه مبارک رمضان و آمادگی برای استقبال از رمضان، شیرازی‌ها یه رسمی دارن به نام رسم کلوک اندازون.
بله.
کلوک یه ظرفی از گل پخته که رو داخلش لعاب داره، در این ظرف معمولا روغن و شیره و رب و این چیزا نگهداری میکنن. شیرازی‌ها چون در ماه رمضان دیگه نمیرن به گردش و سیر سیاحت بپردازن، برای ذخیره این ماه آخرین جمعه ماه مبارک شعبان رو میرن از شهر بیرون به تفریح، به گردش، و این تفریح و گردش رو ذخیره یک ماه، ماه رمضان میدانن. برای همین بهش میگن کلوک اندازون، یعنی این رو نگه میدارن برای یک ماه، ماه مبارک رمضان.
درود.
در ایام شعبانیه، در ایام رجبیه، عبادت ها سر جای خودش و به قوت خودش باقی، اما رمضان حال هوای دیگری داره. دو قسمت میشه، یه قسمتی در همه ایران معمولا هست، مساجد رو تمیز میکنن، غبار روبی میکنن، تمیز میکنن که آماده پذیرایی باشه. اما این دو قسمت، یه بخشیش در شیراز مربوط به بیرون هست و مساجد و کارهای مردانه که خوشبختانه خانمهای ما هم خیلی وقتا کمک میکنن، یه بخشیش در درون هست و کارهای زنانه. در بیرون چادرها رو برپا میکنن بر سر مساجد، چون خیلی از مساجد جای جمعیت رو در مخصوصا ایام ظهر ماه رمضان ندارن.
بله.
دعاها، نیایشا، ما در شیراز مساجدی داریم که تمام شبهای ماه مبارک رمضان رو احیا میگیرن، یعنی همه سه شب احیا هست، همه سه شب دعای ابو حمزه هست و همه سه شب به عبادت و نیایش مشغول میشن. اما در خانه، خانم ها تدارکات سفره‌های ماه رمضان رو میبینن، بهترین غذاهای شیراز در ماه رمضان صرف میشه و این کار زیبای دستپخت خانم‌های شیرازی است. سفره افطاری شیرازی ها در ماه رمضان سفره پربکر، زیبا، دوست داشتنی و خوشمزه است. این یک قسمت. یه قسمت دیگه مناجات هاست، یعنی شیرازی ها بسنده به این نمی کنن که روزها میرن مسجد عبادت میکنن. شبها روی پشت بام میرفتن، مردها آوای یارب یارب سر می دادند و هنوز هم کم و بیشتر می دهند. اشعاری در باره توبه، در باره عبادت، در باره روبه خدا کردن می خواندند، مخصوصا اشعار کفاش خراسانی و امثال این خیلی باب بود.
بله.
حالا هر کسی با هر میزان صدایی که داشت روی پشت بام مناجات می کرد و این مناجات دو بود داشت، یکیش خود مناجات کننده و توسل به خدا، یکیش بیدار کردن همسایه هایی که احیانا شاید خواب مانده بودن.
درسته.
و با این آوای مناجات از خواب بیدار می شدن. دید و بازدیدها رو می گذاشتن بعد از افطار، یعنی وقتی که افطاری خورده می شد، یه نیم ساعت بعد از افطار کوچه های شیراز شلوغ می شه، مردم برای دید و بازدید به منظره همدیگی می رن. حالا که عید نوروز هم هست و با ماه رمضان همراه شده، دید بازدیدها قوی تر، بهتر و بسیار قابل توجه تر است.
به تحقیق همین گونه است جناب استاد نعمتی بزرگوار. البته که به هیچ تردیدی تلمس کردن در محضر شما، لذت بردن از روایت های متنوع شما دلچسب است، اما آن سوی دیگر شوربختی از آن من کمترین که شتاب ثانیه ها افسون از اینکه چنین نگاه بسیط با این روایت دقیق و عمیقتون در حوزه همنشینی این دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن و روایتون میان مردمان نازنین استان فارس خاص شهر شیراز داشتید سپاسگزارم از اینکه از اشعار خودتون جناب دکتر زنده نام لطفری صورتگر و حافظ شیرین سخن که دست پرورده قرآنم هست بر شیرینی فرمایشتون افزونین هم سپاسی ویژه دارم و اجازه میخوام که با شمای نازنین خداحافظی بکنم. ممنون که با ما همراه بودید عزیزی و بزرگوار، تنتون سالم باشه انشاءالله. یا علی، خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو خاص برنامه ایران همدل، مهمان عالی مقامی دیگر به جمع این برنامه پیوسته و میزبان صدای گرم جناب دکتر امیر سبوکی از کارشناسان ارشد پژوهشگران حوزه گردشگری هستیم. جناب دکتر سبوکی بزرگوار، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. طاعات و عباداتتون قبول. به ایران همدل خوش آمدید.
به نام حضرت دوست، بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر شما عزیزان و همچنین همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خدمت طریق ماست. در ساحت همکلامی با شما با محوریت مقوله گردشگری، من همنشینی دو بهار رو، بهار رمضان و بهار قرآن رو پاش رو به میان میآورم که تقارن رو ما در 1403 خورشیدی به جان و گاه و به شکلی کاملا ملموس به میزبانی نشسته ایم. استان فارس از شمال تا جنوب و از شرق تا غربش علاوه بر میزبانی از اقوام مختلف و متحد میزبانی میکنه از بسیاری از سنت ها و آداب و رسومی که هر یک خود به تنهایی بدل به یک جاذبه گردشگری شده. حال در حوزه همامیزی بهار طبیعت و بهار قرآن و مسئله گردشگری، اگر به مهمترین نمونه ها، الگوها یا اگر مصداق مد نظرتون هست ارجاع اشارتی بفرمایید. به چه مسائلی از زبان شما ما میتوانیم ارجاع داشته باشیم؟ امر بفرمایید قربان.
خواهش میکنم. همونطور که شما هم اشاره کردید، استان فارس یکی از قدیمی‌ترین استانهای کشور در حوزه گردشگری محسوب میشه. باز همونطور که مستظر هستید، بیشترین دایره دارا بودن آثار تاریخی و گردشگری در سطح کشورمون در استان فارس قرار گرفته. باز از نوع دیگه بخوایم نگاه کنیم، بیشترین رسم و رسوماتی که ما میتوانیم در عرصه‌های مختلف ببینیم به علت تنوع قومیتی که ما در استانمون داریم و تنوع در واقع داستان‌های مختلفی که در شهرستان‌های مختلف داریم، ما دارای بیشترین رسوم هستیم در عرصه‌های مختلف، مخصوصا در عرصه ماه مبارک رمضان.
بله.
به نوعی که اگه بخوایم به اونها اشاره کنیم، باید گفت که تقریبا در هر کدام از شهرستان‌های ما آداب و رسم و رسوم خاصی در نوع میزبانی از روزداران محترم برگزار میشه که هر کدام از اونها واقعا شاخص هستن. شما نگاه کنید، رسم مهمان نوازی که وجود داره، حالا تقارنی که داره اتفاق میفته، به هر حال شیرازی ها، جنوبی ها، استان فارسی ها همه به خونگرمی معروف هستن، که کاملا پذیرای مهمان هستن. همه شما به خاطر دارید که چند سال پیش که سیلی اتفاق افتاده بود در شهرمون، مردم چگونه خانه های خودشون رو در اختیار همگان قرار دادن.
بله.
و رسم مهمان نوازی رو به بهترین شکل ممکن آمدن و انجام دادن. از این رو من میخوام عرض کنم، این تقارنی که وجود داره یک تقارن مبارک و شایسته است و همه عزیزان در سراسر کشور بدونن که قدم هاشون بر چشم در واقع همه ما قرار داره و وعده خانه مردم بتونن جنوب ایران بتونن بهره‌مند بشن.
بسیار عالی. احیانا یک نمونه مصداقی در این تنوعی که وجود داره در تک تک شهرهای استان فارس میتونید مثال بزنید؟ در ساحت آنچه که ما در قامت آداب و رسوم ماه مبارک رمضان میان مردمان نازنین استان فارس مورد کاوش و تأمل قرار میدیم؟
آش‌هایی که معمولا درست میشه در ماه مبارک رمضان و به عنوان در واقع افطاری پخش میشه، مطمئن هستم که مردم میتونن در شهرهای مثل استهبال و نیریز از اون بهره ببرن. شیرینی هایی که در هنگام افطار سرو میشه، پذیرایی میشه، در جنوبتر فارس میتونن در شهرهایی مثل لار بتونن ازش و خنج و عوض میتونن بهره مند بشن. به هر حال این تنوع قومیتی که ما در استانمون داریم، تنوع خیلی از فرهنگ ها رو هم اومده رقم زده که هر کدوم از اونها جذاب و دیدنی.
به تحقیق همین گونه است. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر بابت اینکه دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ایران همدل قرار دادید. ملتمس دعای خیر شما هستم و بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم.
سعادتی برای بنده هم بود که صدای
بزرگوارید و عزیز وقتتون به میل باشه.
هستم که در برنامه عزیز شما شرکت کردم.
عزیزی خدا نگهدار شما باشه. یا علی خدافظ. همراه بودیم با جناب دکتر امیر سبوکی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه گردشگری. یک جهان از همدلی شما سروران عالی مقام با ایران همدل سپاسگزارم. امید آنچه که در قالب سلسله برنامه‌های ایران همدل در نوروز 1403 خورشیدی در قامت همنشینی دو بهار، بهار قرآن و بهار طبیعت به شما تقدیم شد، خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. اگر قصوری بوده قطعاً بر من کمترین به بزرگی خودتون ببخشید و اگر ولو به قدر قطره‌ای آموخته‌ای برای شما داشته، بی هیچ تردیدی برکت اون از آن ماه مبارک رمضان هست. یا علی خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. و اما با توجه به شروع سال جدید و خب عده‌ای از هموطنان عزیزمون طبق معمول سفرهای نوروزی خودشون رو آغاز کردند و جا داره که از وضعیت آب و هوای مناطقی که قصد دارن به اون مسیرها سفر کنن بیشتر آگاهی داشته باشن. به همین مناسبت گفتگو میکنیم با کارشناس محترم هواشناسی سرکار خانم رفیعی. سلام، صبحتون بخیر خانم رفیعی.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما جناب آقای عطری و همچنین شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که دومین روز فروردین رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید.
در خدمت شما هستم خانم رفیعی. بفرمایید ببینیم وضعیت بارش ها به چه صورته، چون قاعدتاً روزهای آغازین سال هم ما شاهد بارش هستیم در بعضی از بله. حتی بیشتر نقاط کشورمون. چه توصیه هایی دارید؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض میکنم امروز در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام هست، اما فعالیت سامانه بارشی محدود میشه به شمال خراسان رضوی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز شرقی. حالا مناطقی از شمال غرب هم بارش خواهند داشت. در حال حاضر خدمتتون عرض کنم در گنبد کاووس، مینودشت و کلاله در استان گلستان و بجنود در خراسان شمالی هموطنانمون شاهد بارش رحمت الهی هستن. این مناطق همچنان امروز بارش ها ادامه پیدا میکنه، اما فردا با توجه به اینکه یه موج دیگه ای از روی کشورمون عبور میکنه، مجددا شمال غرب و غرب کشور، جنوب غرب، جنوب، همینطور ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای قزوین، البرز و تهران، استانهای جنوبی کشورمون غرب کرمان و جنوب استانهای یزد و اصفهان هم بارش خواهند داشت. بارش ها به شکل رگباری هست همراه با رعد و برق و وزش باد. و روز شنبه هم این بارش ها محدود میشه به شمال غرب و غرب و همینطور شمال شرق کشورمون. حالا ناگفته نموند که مجددا روز یک شنبه ورود سامانه بارشی جدید رو به کشور داریم که کلن نوار غربی کشور رو تحت تاثیر قرار میده، بخشایی از جنوب و مرکز کشور که این بارش همراه با وزش باد شدید هم خواهد بود. روز دوشنبه تقویت میشه این سامانه بارشی و بجز نوار شرقی کشور روز دوشنبه در سایر مناطق کشورمون آسمان بارانی خواهد بود. امروز آبهای دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم طی دو روز آینده و همچنین از بعد از ظهر یک شنبه و دوشنبه هفته آینده هم آبهای خلیج فارس کلا مواج و متلاطم خواهند بود و افزایش ارتفاع موج رو خواهند داشت که هموطنان عزیز بایستی حتما دقت و توجه داشته باشن چون فعالیت‌های دریایی رو محدود خواهد کرد. تهران هم امروز آسمان حالا کمی تا قسمتی ابری هم خواهد شد، وزش باد رو داریم که گاهی مواقع وزش باد هم شدید خواهد بود. در ارتفاعات استان تهران هم امروز در ساعت‌های بعد از ظهر احتمال رگبارهای پراکنده وجود داره. بیشتر دمای امروز تهران 17 درجه بالای صفر خواهد شد، کمین دما به 8 درجه بالای صفر رسید و سردترین در واقع مرکز استان امروز شهر رکورد بوده که گزارش شده با دمای 5 درجه زیر صفر و همینطور در کل کشور دیزین بالا 10 درجه زیر صفر و دیزین پایین هم 7 درجه زیر صفر به عنوان سردترین مناطق کشور گزارش شدن و گرمترین منطقه در کشور هم هامون در استان سیستان و بلوچستان 38 درجه بالای صفر به ثبت رسید و ضحک و زابل هم 37 درجه بالای صفر.
بسیار خوب خانم رفیعی، هوای تهران وضعیت بارش ها در تهران فردا به چه صورت هست؟ ما
فردا بارشی رو نخواهیم داشت، همونطور که عرض کردم فقط ارتفاعات البرز بارش داره، البرز مرکزی که شامل تهران هم خواهد بود. فقط فردا بعد از ظهر وزش باد شدید خواهد شد، فردا شب هم تقریبا به همین ترتیب خواهد بود. و اگر بخوام برای بارش تهران خدمتتون عرض کنم، با توجه به اینکه الان سامانه یک شنبه وارد میشه، روز دوشنبه تقویت میشه، برای روز دوشنبه ان شاءالله برای تهران بارش های رگباری رو خواهیم داشت.
به امید خدا. خیلی متشکرم خانم رفیعی، صبحتون بخیر، عیدتون مبارک، طاعتتون قبول، تا فردا و مجددا ارتباط بعدی. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، در خدمت شما
هستم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. خدا حافظ.
مثل بهار باش که حتی سرسخت ترین درخت ها هم در هوایش چاره‌ای به جز سبز شدن ندارند. باران چه دلبری می کند برای بهار، پاییز کم بود بهار هم عاشق شده است. کافیست دلت بهار باشد، از عشق تو سبز می شود خار، از خندت آب می شود برف، در دشت تو لانه می کند سار. قرارمان همین بهار زیر شکوفه های شعر، آنجا که واژه ها برای تو گل می کنند، آنجا که حرف های زمین افتاده ام دوباره سبز می شوند و دست های عاشقمان گره در کار سبزه ها می اندازند. قرارمان زیر چشم های تو، آنجا که شعر نم نم شروع می شود. باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است. همه چلچله ها برگشتند و تراوت را فریاد زدند. کوچه یک بار آواز شده است و درخت گیلاس هدیه جشن عقاقی ها را گل به دامن کرده است. گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رو میشنوید که در روز گذشته در اولین روز از فروردین ایراد فرمودند.
در زمینه اقتصاد تحرک خارجی و بین المللی هم داریم و باید داشته باشیم و بدون او کار اقتصاد پیش نخواهد رفت. در زمینه مسائل خارجی این دیگه مخاطب من در اینجا مسئولین محترم دولتی هستند. بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم این تفاهم‌نامه هایی که امضا می شود و چندان تأثیری نداره اینها رو تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل اثری داشته باشه. باید این رو به طور جد دنبال کنند. یک نکته دیگر مسئله بهره‌وری است که من واردش نمیشم. اگر عمری بود در آینده راجع به بهره‌وری صحبت میکنم. ما بهره‌وریمون در کشور کمه. اون مقداری که سرمایه مصرف میکنیم به تناسب سرمایه، چه آب، چه برق، چه وقت، چه عمر، به تناسب اونجی که مصرف میکنیم بهره‌مندی و بهره‌وری به وجود نمیاد. این علاج داره این کار. این کارها کارهایی است که علاج داره. اینا تجربه شده است.
در این فرصت